شعه داریم، تبی داریم که با تشنج میتونه همراه باشه، که اینها رو حالا باید به تفصیل و در موردش صحبت کنیم، علائم رو بگیم، نشانه ها رو بگیم و بگیم که مادر کی باید حساس بشه نسبت به این تغییر حرارت و این تغییر درجه در کودک خودش.
آیا میتونیم اینطوری بگیم که تب در واقع نشان دهنده وجود یک عفونت در داخل بدن فرد هست؟ حالا یا خطرناک هست یا خطرناک نیست؟
قطعا همین گونه است. تب نشون دهنده اینه که بدن کودک ما در حال تدافع و دفاع کردن از حیات خودش هست در مقابل ورود یک عامل بیماریزا، حالا میخواد اون عامل ویروس باشه، باکتری باشه، یا انواع قارچ ها باشن، یا هر عامل بیماریزای دیگه‌ای که وارد بدن کودک شده و سیستم دفاعی بدن رو وادار کرده که از خودش حساسیت نشون بده و به ما اعلام کنه که حالا وضع کودک دچار یه بحرانی شده، دچار یک وضعیت خاصی هست، درگیر یک وضعیت خاصی هست. بله قطعا تب یک علامت هست برای وجود یک نوع بیماری.
بله، صرف نظر از علت ایجاد کننده تب که در بعض مواقع میتونه یک بیماری خیلی معمولی باشه و در بعض مواقع همینطور که شما اشاره کردین یک بیماری خطرناک باشه، خود بالا رفتن درجه حرارت بدن و ایجاد تب آیا میتونه خطرناک باشه؟
قطعا همین گونه است. ببینید وقتی که تب عارض میشه، حتی در مواردی که گرمازدگی اتفاق میفته در تابستونها، یعنی اینکه بدن در معرض گرمای شدید قرار گرفته، مقدار خیلی زیادی از آب بدن تبخیر شده، آب بدن از دست رفته، حتی در اسهالها وقتی که حجم زیادی از آب بدن از دست رفته، قطعا درجه حرارت بدن بالا میره و این تب میتونه کودک رو در مقابله با عوارضی مثل تشنج قرار بده که این عوارض میتونن گهگداری عارضه های خیلی جدی و طولانی مدتی رو به جای بگذارن و حیات یک کودک رو در معرض خطر خیلی جدی قرار بدن. بنابراین هر تبی باید مدیریت بشه، صرف نظر از اینکه حالا علت ایجادش چی هست، باید مدیریت بشه و بعد میگیم که حالا مادر باید در اولین و بهترین و مناسبترین زمان کودک رو برای درمان و کشف اون علت نزد درمانگرها و یا حالا افرادی که واجد صلاحیت هستن ببره و بتونه علت رو هم برطرف کنه.
بله، خب در این شکی نیست که هر تبی قطعا باید مدیریت شود و در ارتباط قطعا شما صحبت خواهید کرد که تب رو چطور باید مدیریت بکنیم. منتها ما همینجا این سوال رو بپرسیم که ممکنه در ذهن شنوندهای ما ایجاد شود که وقتی میگیم هر تبی رو مدیریت باید بکنیم، یعنی که حتما باید تب رو بتونیم که تب قطع شود. منظور شما این که نیست؟
خیر، قطعا این گونه نیست. ما مخالف شدید درمانهای دارویی هستیم در تب، به دلیل اینکه وقتی ما کودک رو برای در استفاده از تبرها پزشکا میخوان به ما توصیه کنن، قطعا اونجا فاکتورهایی رو در نظر میگیرن، مثل وزن کودک، مثل اینکه حالا علت این بیماری چی هست، اینکه آیا اصلا باید این تب برطرف بشه یا خیر، اینکه آیا اصلا این بیماری ناشی از یک بیماری ویروسی است یا باکتری است، همه اینها باید مد نظر قرار بگیره. بنابراین من توصیه‌ام اینه که مادرها اگر هم میخوان که در منزل مدیریت کنن تب کودکشون رو، به هیچ وجه ابتدا با دارو شروع نکنن، مگر اینکه توصیه پزشک یا حالا فرد ذی‌صلاحی این اجازه رو به مادر بده که از دارو استفاده بکنه. و این نکته رو هم بگم که داروهایی که در بیماری‌های قبلی برای کودک تجویز شده برای همان بیماری بوده و ما باید به تاریخ انقضای دارو توجه داشته باشیم و دیگه اینکه اون دارو امکان داره که در اثر شرایط نگهداری اثر و خاصیت خودش رو از دست داده باشه یا حتی برای یک کودک مسمومیت ایجاد کنه.
بله، ای بس هست، ای بس که داروهایی که برای همسایه تجویز شده، برای بچه خاله و بچه کاکا و بچه ماما و اینا
بله،
تجویز
دقیقا.
شده به دلیل مشابه بودن علائم بیماری نمیشه از اینا استفاده کرد که متاسفانه در جامعه خیلی اتفاق میفته. خیلی خوب، خبر از دخترمان بگیریم. خب نصیبه ای باز در خدمت شما هستیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
عفونت روده‌ای. عفونت‌های روده‌ای شایع‌ترین بیماری‌های عفونی در فصول گرم سال هستند. بیماری‌های عفونی بیماری‌هایی هستند که از طریق انگل، ویروس و قارچ انتقال می‌یابند. عفونت روده‌ای معمولاً به تب منجر نمی‌شود و فرد دچار علائمی چون دلدرد، استفراغ و اسهال خواهد شد. عفونت روده‌ای در بعضی افراد که بیماری زمینه‌ای دارند مانند اطفال شیرخوار و افراد مسن خطرناک است. علل عفونت روده‌ای: نوشیدن آب آشامیدنی ناسالم، رعایت نکردن بهداشت فردی و خوردن مواد غذایی آلوده باعث عفونت روده‌ای می‌شود که علائم خود را بعد از 72 ساعت نشان می‌دهد. غذاهای غیر بهداشتی یکی از عوامل مهم ایجاد عفونت روده‌ای هستند. استفاده از سبزی‌های آلوده، غذاهایی که به درستی پخته نشده‌اند و فست فودها از مواردی هستند که سبب انتقال میکروب و انگل آلوده به بدن و ایجاد عفونت‌های روده‌ای می‌شوند. علائم عفونت روده‌ای: نشانه‌های عفونت روده‌ای سردرد، دلدرد، درد بدن، اسهال، اسهال خونی، بیحالی، ضعف و دلپیچه است که 3 روز طول می‌کشد تا این علائم بروز کند. اکثرا عفونت روده‌ای محدود شونده هستند و خود به خود بهبود می‌یابند. علائم این بیماری در روده بزرگ و کوچک متفاوت است. تهوع و استفراغ زیاد، اسهال در دفعات کمتر و به مقدار زیاد از علائم وجود عفونت در روده کوچک است. وجود اسهال خونی و تب در کودکان بیماری را به مرحله بحران می‌رساند.
خب عزیزان شنونده، در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت کارشناس خوب برنامه محترمه خانم شبنم نصیرایی، کارشناس امور سلامت کودکان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم. در بخش اول برنامه امروز ضربان در مورد تعریف تب، خطرهای ناشی از تب، نحوه اندازه‌گیری دقیق و مناسب تب و همینطور چگونگی برخورد با تب و فرد تبدار صحبت شد و توضیحاتی در این مورد برای شما عزیزان شنونده ارائه کردید که ما امیدوار هستم استفاده لازم را برده باشید. خب خانم نصیرایی، در ادامه بحث من میخواییم بپرسم که وقتی فردی در خانواده، بخصوص وقتی که اطفال و کودکان تب میکنن، مادران و پدران، بخصوص مادرانی که فرزند اولشان هست، بسیار وارخطا و مشوش میشن و ممکنه که در این نگرانی و وارخطایی دست به اقداماتی بزنن که مناسب نباشه. از کجا مادرها و همینطور پدرها متوجه شون که ایتب خطرناک هست یا خیر؟
در ابتدا وقتی که مادری احساس کرد که بدن بچه گرم هست، داغ‌تر از روزهای معمولی هست، باید به نشانه های خطر، اولین چیزی که باید توجه کنه نشانه های خطر هست. بله. نشانه های خطر در کودکان در همه بیماری ها مشابه هست. در بیماری اسهال هم گفتیم اگر کودک قادر نباشه به غذا بخوره، کودک قادر نباشه شیرخواره باشه و قادر نباشه شیر بخوره، نتونه که آب یا مایعات دیگر رو بنوشه و همچنین کودکی که استفراغ مداوم داره و یا خواب آلودگی داره و عدم هوشیاری یا تحریک پذیر شده و بیقراره، این یعنی نشان دهنده یک بیماری که به شدت میتونه کودک رو تهدید کنه. بنابراین اگر تب با هر یک از این نشانه های خطر همراه بود، مادر باید بلافاصله کودک رو به مراکز درمانی ببره و تصمیم گیری در مورد وضعیت کودکش رو به یک درمانگر بسپاره و کسی که صلاحیت داره و در این زمینه تحصیلات عالیه داره بسپاره تا بتونه بیماری رو برای کودک مدیریت کنه. خب یکی اینکه این وضعیتی رو که ما حالا بگیم تب کرده، باید توجه داشته باشیم که الان برای چه مدتی کودک در این وضعیت قرار داره. آیا بیشتر از 7 روزه که این درگیر این مشکل شده؟ حالا در ادامه برنامه در روزهای آینده خواهیم گفت که به علائم دیگه هم باید در مورد تب توجه بشه، ولی باز هم در پایان اشاره میکنم که در مواجهه با تب در کودکان از خود درمانی به شدت بپرهیزیم از دادن داروهایی که حالا قبلاً برای یک بیماری تجویز شده برای هر کس دیگری، یا حتی برای خود این کودک، و یا حتی گاهن مادرها میرن داروخانه و یک قطره استامینوفن یا تبر تهیه میکنن، این رو به شدت ما توصیه نمیکنیم و خواهش میکنیم که در این جور موارد اولا به نشانه ها و علائمی که حالا در برنامه های آینده خواهیم گفت توجه داشته باشن. و در یه تب معمولی هست که حالا در آینده خواهیم گفت که چگونه میشه این مشکل رو برای کودک برطرف نمود.
خانم نصرایی، وقت خود درمانی میگین صرفا منظور شما درمان های دارویی هست یا بقیه درمان ها مد نظر هست؟ بعض وقتا از دواهای گیاهی استفاده میشه، بعض وقتا از پاشویه و تنشویه استفاده میشه، اینا مد نظر شما هست یا خیر؟
پاشویه و تنشویه رو ما توصیه میکنیم، اما درمان های گیاهی یا یه نوع ماده غذایی خاص یا یک دارویی که حالا قبلا در منزل وجود داشته یا بعدا تهیه خواهند کرد، هر دارویی، اینها رو ما توصیه نمی کنیم. در مورد پاشویه هم شرایطش رو در برنامه های آینده انشاءالله خواهیم گفت.
یعنی برای پاشویه کردن حتما باید شرایطی وجود داشته باشه، ما نکاتی رو رعایت بکنیم و بر اساس این نکات پاشویه رو انجام بدیم که کودک ما در نهایت دچار مشکل نشه،
مشکل شدید دیگه ای نشه یا مشکل جدیدی به مشکل قبلیش اضافه نشه.
بله، خیلی وقتا مادرها وقتی که کودکشان تب میکنن در ارتباط با تغذیه در واقع مراقبت های انجام میدن که ممکنه مراقبت ها زیان آور باشه و از وقتا بعضی از غذا من میشه. بله. کودک یک مقداری خب بی اشتها هم هست، اگر مادران دقت نکنن وضعیت خیلی بدتر خواهد شد. در این مورد هم خیلی کوتاه صحبت میفرمایید.
کودکی که دچار تب هست قطعا یه مقداری از آب بدنش رو از دست میده به دلیل اون حرارت بالایی که حالا یا میتونه حتی اون تبی که براش ایجاد شده ناشی از گرما زدگی باشه یا حتی اسهال. ما توصیه میکنیم که مایعات، آب آشامیدنی سالم و غذاهایی مثل سوپ رو برای کودک توصیه میکنیم. پرهیزهای غذایی که شما بهش اشاره کردین، مثلا فرض کنید بعضی از میوه ها رو که چون یبوست ایجاد میکنه، خیلی از مادرها میگن که مثلا فرض کنید فلان میوه رو به کودک ندیم چون یبوست ایجاد میکنه، امکان داره که تب در بدن کودک باقی بمونه. این تصوری هست که همه مادرها در زمانی که کودکشون تب داره در موردش دارن، یا حتی بعضی از مادرها میگن خب این چون سرما خورده است، الان مثلا فرض کنید نارنگی بهش ندیم، خیار بهش ندیم چون امکان داره مثلا بو داشته باشه یا برای این بیماری خوب نیست. ما توصیه غذایی خاصی یا منع غذایی خاصی در موارد بیماری برای کودک نداریم و اتفاقا در همه بیماری ها توصیه تغذیه‌ای میشه. اگر کودک شیرخوار هست که شیردهی حتی افزایش پیدا کنه، مدت شیردهی حتی افزایش پیدا بکنه، مثلا اگر کودک در عرض 10 دقیقه غذا میخوره سیر میشه، ما حالا سعی کنیم که کودک رو در مدت زمانی بیشتری تغذیه کنیم تا کمک کنه این وضعیت تغذیه‌ای به بهبود سریع‌تر کودک.
بله، خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم خانم نصرایی از حضور شما در برنامه امروز راز سلامتی و صحبت‌های بسیار خوبی که وجود داشت. ان شاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث رو ادامه بدیم و تکمیل بکنیم.
بله، در خدمتتون هستم. روز خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زهروان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زهروان.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستند، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حداکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میانبافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستن و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. حالا اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت‌ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم می‌زنن و همین می‌تونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت‌هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستند. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز می شود.
اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی. Yeah.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببینید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته و معرفی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو پرداختیم. در برنامه امروز میخواییم که با پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری طبیعی استان اصفهان آشنا شویم. این پارک حدود 48 هزار هکتار مساحت دارد که 3500 هکتار از آن پناهگاه حیات وحش میباشد. این منطقه به دلیل داشتن تنوع بومشناختی، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع ژنتیکی و بقای تعادل طبیعی، کاهش ناهنجاری‌های حاصل از فعالیت صنایع و عوارض جمعیتی، برخورداری از چشم‌اندازهای زیبای نواحی کوهستانی و تپه ماهوری، وجود انواع گیاهان و گونه‌های متعدد حیات وحش جانوری و استفاده‌های علمی، پژوهشی، اقتصادی و گردشگری دارای ارزش وجودی پارک ملی بوده است. وجود اکوسیستم مناسب و زیستگاه‌های قابل توجه باعث شد در سال 1346 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید تایی مصوبه ای ارتفاعات کلاه قاضی را به نام منطقه حفاظت شده کلاه قاضی قروق اعلام کند و در بهمن سال 1376 هم به عنوان پارک ملی معرفی شد. پارک ملی کلاه قاضی اصفهان به خاطر شرایط خاص از دیرباز زیستگاه وحش بوده است و قدمت تاریخی زیادی هم دارد. از زمان شاه عباس صفوی و بعد از آن و خصوص در دوره قاجار، کوههای این منطقه از شکارگاه‌های مخصوص سلاطین محسوب می‌شد. در اواخر قرن 19 ذی‌السلطان حاکم اصفهان در کتاب خود از کلاه قاضی و شاه کوه به عنوان شکارگاه‌های غنی و زیبا یاد کرده است. در این منطقه کوهی به نام کلاه قاضی وجود دارد که قسمتی از رشته کوه ماه دشت است. بلندترین قله این کوه به ارتفاع 2534 متر است. چشمه‌های زیادی در دامنه‌های این کوه وجود دارد که گله‌های حفاظت شده کل و بز از آن استفاده می‌کنند. کوهنوردان اغلب برای صعود این کوه از گردنه لاشتر در فاصله حدود 30 کیلومتری اصفهان در جاده اصفهان و شهر رضا استفاده می کنند. این کوهستان دارای دره‌های متعدد شمالی و جنوبی است و به خاطر شکل قله آن که از شهر اصفهان به شکل کلاه قاضیان قدیم دیده می شود به این نام خوانده می شود. دو صخره سنگی که با شیب تند کوه کلاه قاضی را ایجاد کرده‌اند از دور به شکل کلاه است.